ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا و همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه سه‌شنبه 16 اسفند ماه 1401 خورشیدی برابر با 7 ماه مارس سال 2023 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله صد البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که به سراغ مهمترین ها بریم، تازه ترین خبرها و اونو را از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
ممنون الهه، درود به شما همراهان رادیو فردا. کمپین فعالین بلوچ روز سه‌شنبه خبر داد که 309 دانش آموز دبستان دختران اندیشه زاهدان در اثر استنشاق گاز روز دوشنبه راهی بیمارستان شدند. این کانال تلگرامی نوشت: گفته می شود یکی از دانش آموزان که در حال فیلم برداری از وضعیت مدرسه بوده توسط نیروهای نظامی بازداشت شده که با حضور و مقاومت مردم اجازه انتقال داده نشده. بر پایه این گزارش در همین روز در زاهدان انتشار گازهای سمی در دو دبستان دخترانه در بلوار کشاورز و دبیرستان دوره دوم قریشی در خیابان فاضلی منجر به مصدومیت صدها دانش آموز شده است. در آستانه 8 مارس روز جهانی زن، اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه افراد و نهادهای مسئول در خشونت‌های جنسی و نقض حقوق زنان در 6 کشور از جمله ایران و زندان قرچک در ایران را تصویب کرد. زندان قرچک بزرگترین زندان زنان در ایران است و به دلیل آزار جنسی از سوی نگهبانان و تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. این زندان بیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بود و سقرا خدادادی رئیس این زندان نیز به دلیل نقض حقوق بشر تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و کانادا قرار گرفته بود. وزیر خارجه هلند روز سه‌شنبه اعلام کرد که این تحریم‌ها شامل کشورهای ایران، روسیه، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار و سوریه می‌شود. حامد اسماعیلیون روز سه‌شنبه با انتشار پیامی ویدیویی اعلام کرد که از سمت دبیری و سخنگویی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی کناره‌گیری کرده است تا به گفته او فعالانه‌تر در انقلاب مردمی علیه جمهوری اسلامی حضور داشته باشد. با این حال او تأکید کرده که به عنوان عضو هیئت مدیره و عضو شماری از کمیته‌های انجمن باقی خواهد ماند. آقای اسماعیلیون کوروش دوستشناس را به عنوان سخنگوی جدید این انجمن معرفی کرده است. حامد اسماعیلیون که نویسنده و دندانپزشک است، در فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی همسر و تنها فرزندش را از دست داد. پرواز 752 هواپیمای اوکراینی بامداد 18 دی 1398 دست کم با 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند.
الهه سپاسگزارم، تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اعلام جرم علیه 3 رسانه و 3 چهره سرشناس به دلیل اظهار نظر در مورد حملات با گازهای سمی به مدارس در ایران. سازمان نظام پزشکی در بیانیه این حملات را جنایتی ضد بشری خوانده است.
همین اطلاعیه کوتاه حاوی نکات بسیار زیادی هست. با این شرایطی که پیش اومده و نظام پزشکی هم دنبال این هست که یه جوری این اطلاعات رو به بیرون ارسال بکنه، شاید در روزهای آینده ما شاهد اطلاعات بیشتری هم از این موضوعات باشیم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. دادستان تهران روز سه‌شنبه امروز 16 اسفند ماه از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه مدیران مسئول رسانه‌های هم‌میهن، رویداد 24 و شرق و همچنین اشخاصی از جمله آذر منصوری، صادق زیباکلام و رضا کیانیان خبر داد. علی صالحی علت این تصمیم را شایعه پراکنی و دروغ پردازی این افراد و رسانه‌ها در مورد اجرای حملات با گاز به مدارس و خوابگاه‌ها عنوان کرد. از سوی دیگر، در حالی که حملات گازی علیه دختران مدارس در بسیار از نقاط ایران ادامه یافته، وزارت کشور جمهوری اسلامی از شناسایی برخی عوامل این وقایع خبر داده. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، روز سه‌شنبه 16 اسفند از دستگیری برخی افراد در 5 استان در رابطه با حمله گازی به دانش آموزان دختر خبر داد. او در مورد تعداد افراد دستگیر شده خبری نداد، اما گفت:
ما به حمد الله الان بر اساس اقدامات اطلاعاتی و تحقیقاتی که دستگاه‌های اطلاعاتی کشور انجام دادن، در 5 استان تعدادی از افراد رو شناسایی کردن، دستگیر کردن و الان مشغول تحقیق و بررسی کامل هستن. انشاءالله به محض اینکه اطلاعاتشون کامل تر شد و به نتایج روشنی رسیدن، اون نتایج رو اعلام میکنن. البته بعضی از موارد رو هم که جنبه غیر معاندانه داشته هم اونها رو به دست آوردن، اونها ارشاد شدن. نکته مهم این است که انشاءالله با حفظ آرامش و دوری از هر گونه استرس و استرس، انشاءالله این مسئله به خوبی مدیریت میشه.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور توضیحی در مورد غیر معاندانه بودن عوامل بازداشت شده حملات با گاز سمی به مدارس نداد. معاند اصطلاحی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد مخالفان نظام خود به کار می‌برند و از سخنان مجید میراحمدی چنین برمی‌آید که در میان عوامل بازداشت شده حملات گازی به مدارس افرادی از موافقان نظام جمهوری اسلامی بودند. از سوی دیگر، کمپین فعالین بلوچ روز سه‌شنبه خبر داد که بیش از 300 دانش آموز دختر روز دوشنبه در اثر استنشاق گاز راهی بیمارستان شدند. این کانال تلگرامی نوشت: گفته می شود یکی از دانش آموزان که در حال فیلمبرداری از وضعیت مدرسه بوده توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده که با حضور و مقاومت مردم اجازه انتقال او داده نشده است. بنابر برخی گزارش‌ها، ماموران حراست دانشگاه علامه تهران هم به دانشجویان این دانشگاه که در اعتراض به حملات با گاز سمی به مدارس تجمع کرده بودند حمله کرده و تعدادی از آنها را با خود بردند. از وضعیت بازداشتی ها اطلاعی در دست نیست. دانشجویان در این تجمع چنین شعار می دادند: از سوی دیگر، 20 وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی با ارسال نامه‌ای به 4 مرجع بین‌المللی خواستار تشکیل کمیته مستقل و مشترک جهت تحقیق فوری درباره حملات گازی به مدارس و اقدام فوری برای کمک مؤثر به دانش آموزان در ایران شدند. این گروه از وکلا، حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر ایرانی مستقر در داخل و خارج از ایران نامه خود را به سازمان جهانی بهداشت، یونسکو، یونیسف و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ارسال کردند. امضا کنندگان این نامه از این سازمان‌های بین‌المللی خواستند تا با اعزام نمایندگان خود به ایران یا با استفاده از نمایندگان خود در ایران در مورد منشأ این حملات و علت هدف قرار گرفتن مدارس دخترانه تحقیق فوری انجام دهند. در این نامه تاکید شده است در کنار بی‌توجهی آشکار در بررسی و پیشگیری این فجایع و بی‌کفایتی حکومت، شواهد به روشنی نشان می‌دهد که حکومت قصد داشته دختران و زنان را به دلیل ضعیف ارزش‌های اسلامی از طریق رعایت نکردن قوانین حجاب اجباری در ماه‌های اخیر و از زمان شروع جنبش زن زندگی آزادی مجازات کند. مولوی عبدالحمید از رهبران پرنفوذ بلوچ‌های سنی مذهب ایران نیز در نماز جمعه هفته گذشته نظر مشابهی را اعلام کرده و گفت که این احتمال بیشتر به واقعیت نزدیک است که این حملات در ادامه سرکوب اعتراضات دختران است. زهرا رهنورد، فعال سیاسی که همراه با همسرش میرحسین موسوی تحت حصر خانگی قرار دارد، هم در پیامی حملات گسترده با گاز سمی به مدارس را انتقام جویی حاکمان جمهوری اسلامی و جریانهای مرتجع از دختران دانش آموز و زشت ترین سناریوی ضد زن خواند. به گزارش ایسنا، سازمان نظام پزشکی کشور هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن موضوع مسمومیت دانش آموزان ضمن درخواست از مسئولین امر برای پیگیری این موضوع، آمادگی خود را برای همکاری با استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی و انجمنهای علمی زیربط اعلام کرد و از این اعمال به عنوان جنایت ضد بشری در حق دختران ایران یاد کرد. به گزارش ایسنا، سازمان نظام پزشکی کشور هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن موضوع مسمومیت دانش آموزان ضمن درخواست از مسئولین امر برای پیگیری این موضوع، آمادگی خود را برای همکاری با استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی و انجمنهای علمی زیربط اعلام کرد و از این اعمال به عنوان جنایت ضد بشری در حق دختران ایران یاد کرد. در بیانیه سازمان نظام پزشکی همچنین آمده است این اقدام سبعانه از سمت هر گروه و جریان و یا سرویسی باشد شدیداً مذموم و محکوم است.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و ما با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه هستیم که از طریق خط تلفن با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شدند. آقای مهدوی آزاد، به شما سلام می‌کنیم. به این مجله خوش آمدید. با اینکه در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدیم، اما معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از دستگیری برخی افراد در 5 استان در رابطه با حمله گازی به دانش آموزان خبر داده، گفته مواردی هم که جنبه غیر معاندانه داشته ارشاد شدن و با حفظ آرامش انشالله به گفته او این مسئله هم مدیریت خواهد شد. اما این لغت معاند یه لغتیه که و یک صفتیه که معمولا به مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی اطلاق میشه و حالا وقتی غیر معاندانه بودند اینها، این تصور برانگیخته میشه که وابسته به نظام بودند. همچنین ساعتی پیش هم کانال سپاه قدس از دستگیری 2 مرد و 3 زن دیگه خبر داده که گفته شده که عملیات خرابکارانه انجام میدادن. حالا در جایی که مولوی عبدالحمید روحانی پرنفوذ اهل سنت هم امروز در یه توییت عوامل جنایت مسمومیت ها رو از درون خود سیستم دونسته و زهرا رهنورد هم این حملات با گازهای سامی رو انتقامجویی حاکمان جمهوری اسلامی و جریان های مرتجع دونستن، شما تصور میکنید که چگونه تحلیلی میتونید در این رابطه ارائه بدید و چه کسی باید اینجا پاسخگو باشه و دلیل اصلی این اتفاقات چه هست؟
حالا کم کم میتونیم به دلیل سخنرانی ولی خامنه‌ای، ورود بسیار سراسیمش بعد از 4 ماه سکوت خنددار و قابل تحمل رو بفهمیم. یک سناریوی بزرگ و خنددار ظاهرن دارن اجرا میکنن. ببینید همین امروز حجم حملات، واسه اینکه بدونید، معاون بهداشت دانشگاه پزشکی مشهد گفته در 3 روز گذشته فقط در استان خراسان رضوی در 8 شهرستان حداقل 23 مدرسه حمله شده، 400 نفر مسموم شدن، 21 نفر بستری دائم. این تازه آمار رسمیه در یک استان، که آمار واقعی ممکن خیلی بیشتر باشه. اما بیانیه وزارت اطلاعات و ناجا یه چیز دیگه میگه، گزارشی گفته چیز دیگه. بیانیه وزارت اطلاعات به نفع خنده‌دار میگه ما در 6 استان خوزستان، آذربایجان غربی، فارس، کرمانشاه، خراسان و البرز پیدا کردیم یک کسایی رو، و میگه که اینا با در واقع رسانه‌های معاند خارجی ارتباط داشتن، از طریق بچه‌هاشون گاز مسموم کننده، مواد تحریک کننده میفرستادن، بعد بلافاصله فیلم میگرفتن میفرستادن رسانه خارجی. از اون خنده‌دارتر و شاید با مزه‌تر بیانیه است که سخنگوی نیروی انتظامی، حالا الان اسمش گذاشتن سراجا، گفته منتشر کرده ساعت 20:19 در خبرگزاری ایسنا، 20:19 به وقت تهران، 8:19 تهران منتشر کرده، نیروی انتظامی گفته ما با همکاری اطلاعات سپاه در لارستان 5 نفر رو گرفتیم که اینا کار تیمی میکردن و 7 مدرسه حمله کردن. توضیح میده، میگه ست خانم همچنان که شما گفتید، اینها با شبکه معاند اینترنشنال همکاری میکردن، هدفشون ایجاد جو بدبینی بوده. این اخبار رسمی شما بذارید کنار اخباری که 2-3 ساعت قبلش منتشر شده بود وزارت کشور، و دقیقاً همونجوری که گفتید برعکس بود، با کسایی گرفتیم غیر معاندن، نامعاندن، معاند نیستن. ببینید ظاهراً بعد از حرف علی خامنه ای تصمیم گرفته بوده حکومت بخشی از در واقع یه بخشی از مسئولیت بپذیره، مثل اصفهان مثلا اعلام بکنن بسیج بوده غیر رسمی، جمع و جورش کنن، اما ظاهرا دوباره بازی عوض شده. گزارش الان حکومت این هستش که نخیر، اینا مخالفین جمهوری اسلامی بودن، همون سناریوی قدیمی که روز اول این وقایع ادعا کردن.
آقای مهدوی آزاد، اعلام جرم علیه سه رسانه، هم میهن، رویداد 24 و شرق و سه چهره سرشناس، آذر منصوری، صادق زیباکلام و رضا کیانیان، تنها یک روز پس از اون اتفاق میفته که غلامحسین محسنی اژه‌ای خواستار اشد مجازات برای برخی اظهارات شده بود. به اونها اشاره کرده بود که دروغ، شایعه و التهاب آفرینی میکنن. از دیدگاه شما چرا جمهوری اسلامی نه این بار که هر بار و همواره به جای رسیدگی به دردها و درمان اونها، اونهایی رو که به اون دردها میپردازن رو میگیره یا مورد اتهام قرار میده؟
ببینید، ما اغراق صدها پرونده اثبات شده داریم که به دست مقامات امنیتی در عالی‌ترین سطوح بعضی وقتا موارد اجرایی جنایت های صورت گرفته و بعد در روز روشن سناریوهای نخنما تحویل مردم دادن. سال 1388 ندا آقا سلطان که تبدیل شد در واقع به چهره شاخص و نماد اعتراض جنبش سبز، در روز روشن توسط یکی از نیروهای حراست وزارت کشور کشته شد. چند نفر با دوربین فیلم برداری کردن، حتی کارت اون آدمی که شلیک کرده بود در آوردن. بعدا حکومت و صدا و سیما مستند ساختن، ادعا کردن خبرنگار یک از خبرنگار خارجی و نامزدشون تو آمبولانس کشتن. در اعتراضات 96 98 و انقلاب 1601 ببین هزاران نفر کشته شدن. سال 98 رویترز میگه حدود 1500 نفر، وزیر کشور میگه 200 خورده نفر، یک نفرش هم زیاده. ببین این همه ویدیو منتشر شده که میبینید نیروهای نظامی، نیروهای شبه نظامی، نیروهای بسیج، عمدتا سپاه شلیک میکنن به مردم. شما میبینید که تکتیراندازهای نظامی از بالای ساختمون دارن به مردم شلیک میکنن، میبینید نیروهای ناجا دارن شلیک میکنن، اما باز حکومت میگه که معترضان خودشان را میکشن، کشته سازی میکنن. آقای شمخان سال 98 اومد خیلی رسما اعلام کرد که این تحلیل اطلاعات دقیق ماست. میخوام بگم با چنین واقعا گذشته ای شما انتظار دیگه ای هم نمیتونستید داشته باشید که از حکومت چیز دیگه ای بشنوید. موقعی که سناریوهای تخیلی به سبک استالین ارائه میدن، یعنی این ماشین پروپاگاندا دقیقاً ماشین پروپاگاندا استالین هست، خیلی قدیمیه، واقعا سازگار نیست با این با دنیای اینترنت. بعضی وقتا وقیحانه است، بعضی وقتا اصلا آدم رو دیوانه میکنه بس که دروغ های شاخدار میگه. موقعی که چنین سناریوهای تخیلی میسازن، واسه بخواد حکومتی چاره ای نداره جز اینکه روزنامه‌نگاران، فعالان، هر کسی که میخواد حقیقت به گوش مردم برسونه رو یه برچسبش بزنه و اگه زیر هفتادن حذفش کنه، برخورد کنه باشون. برای همین منطقا در داخل هم فضا رو بیشتر میبندن و هر کسی که بخواد حرف بزنه درشون میبندن و خب مثل کپک سرشون رو میکنن زیر برف و همین سناریوها رو تحویل میدن و تکرار میکنن.
فرصت کوتاهی برامون باقی مونده. آقای مهدوی آزاد، شما تصور میکنید که چگونه است که این همه زمان طول کشید تا حالا به اینجا برسن که خرابکار پیدا کنن، غیر معاند پیدا کنن؟ اگر که یک خبری بود که دو روز پیش منتشر شد که عضو کمیسیون امنیت مجلس گفته بود که چطوره که در بقیه موارد میتونید به سرعت افراد رو شناسایی کنید، رو عوامل رو دستگیر کنید، حالا که این در این مدت شناسایی نشده و تاکید کرده بود که این نوع رفتارها از یک کار سازمان یافته حکایت داره، همون چیزی که مولوی عبدالحمید هم به اون اشاره کرده بود. اما صحبت سر اینه که این همه زمان برای این که شناسایی بشه، پزشکان اکنون بیانیه دادن، نظام پزشکی بیانیه داده و اعلام کرده که پزشکان مثل این که فشار آوردن به نظام پزشکی و مجبور شدن که این بیانیه رو صادر کنن، آنچنان که در گزارش‌های بعدی خواهیم شنید شنوندگانمون. اما سوال سر اینه که چرا این همه زمان طول کشیده و هنوز نه علامتی از گاز دیده شده و نه معلوم شده این چندین هزار دانش آموز چرا مسموم شدن، حداقل از نظر جمهوری اسلامی؟
ببینید، آنچه که گفتید دیگه فکر نمی‌کنم شک وجود داشته باشه که این عملیات تروریستی، جنایت تروریستی، چه سازمان یافته توسط یک نهاد وابسته به حکومت، نهاد حکومتی است که ملی هم کار می‌کنه، یعنی یه جایی مثل بسیج یا سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات یا نیروهای حالا وابسته به اونها، بعضی وقتا به صورت شاید غیر مستقیم، اینو نمی‌خوام با صورت قطعی بگم. اصلا خنده‌دار، شما در یکی از پلیسی‌ترین کشورهای دنیا که سه تا دستگاه اطلاعاتی داره، یعنی سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و اطلاعات فراجا، و اصلا تمام توان حکومت بعد از مسئله اتمی و موشکی، خفتی بستن فضای داخلی و نظارت به مردمه، بسیج حتی گشت محلات داره، تو هر کارخونه حراست هست، دانش آموزا نمیدونم تحت کنترل. اصلا خنده داره شما فکر کنید یه نفر یا یه گروه یا یه سازمان اطلاعاتی میتونه در 25 استان، اینا آقای آصفی در مجلس گفته، در 25 استان، در هر استان، در ده ها شهر عملیات انجام بده. اگر سرویس اطلاعاتی وجود داشت که این همه نیرو در ایران داشت، باور کنید با همین نیروها به سادگی میتونه نطنز بگیره، بیت رهبری رو بگیره. چه نیازی داشت که بخواد تو مدارس واسه دختره معصوم گاز معصوم کننده پخش کنه؟ در مورد سکوت هم یادتون باشه، اینکه میگه چرا، یادتون نره که میگه چرا مقامات به داخل حرف زدن. مقامات در سه ماه اول سکوت کردن، حکومت تصور میکرد میتونه جامعه رو خفه بکنه و ساکت نگه داره. منتها در یک هفته اخیر دوباره موج اعتراضات به مدارس کشیده شد، در دانشگاه ها دوباره اعتراض میبینید، خانواده ها تجمع کردن، کار داشت بالا میگرفت و داره بالا میگیره. همین امروز حداقل در بیش از در چندین شهر اعتراضات بوده. به نظر میاد حکومت دیگه مجبور شد موضع بگیره و بلافاصله این سناریو نخنما رو اجرا کرد. یعنی بلافاصله در کمتر از 24 ساعت بعد از سخنرانی علی خامنه ای ده ها بیانیه سرازیر شد در مورد پیدا کردن نقش معاندین یا براندازها یا مخالفین در این جنایت های تروریستی.
سپاسگزارم. با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در آلمان همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بریم از شما بشنویم.
این مسمومیت بچه ها و عمدتاً بچه های دختر سه ماه خورده یه تو اون مملکت جریان داره. مسئولی هم طبق معمول همیشه دستاشون خستن کشیدن کنار، میگن و قضیه هیچ ارتباطی به ما نداره و ما اصلا مسئول نیستیم. معلوم نیست اینایی که تو رأس قدرتن و خودشون و دولت و صاحب قدرت تو اون مملکت تعریف میکنن چی بهشون ارتباط داره؟ نه گشنگی، نه بیکاری، نه مرگ و میر، هیچ فشاری هم که بهشون نمیشه آورد.
چرا دولت‌های جهان، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر در برابر این جنایت وحشیانه، ناجوان مردانه، غیر انسانی در مدرسه های دخترانه ایران دختران مظلوم بی‌پناه را مسموم میکنن سکوت کردن، هیچ عکس العملی انجام ندادن و نمیدن؟
من خودم دختر دارم و نوه دارم و اینها تمام دخترها، خانومها از بچگی زیبایی رو دوست دارن، خودشون رو دوست دارن، قشنگ نشون بدن، شعر خوب بخونن، ترانه خوب بخونن و زیبایی بیافرینن، چه در زندگی خودشون چه برای دیگران. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی، این آخوندها و کلن مذهبیون، اینها از زیبایی بدشون میاد. هر چیزی که قشنگه باید نابود بشه. شما ببینید هر چیز زیبایی اینها رو اذیت میکنه، هر بوی خوشی اینها رو اذیت میکنه، هر ترانه قشنگی اینها رو آزار میده. اینها اومدن فقط برای خشونت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای آنچه که جنایتی ضد بشری خوانده را محکوم کرده است. متن بیانیه عیناً چنین است: فاجعه تأسف‌بار مسموم‌سازی دانش آموزان که موجبات نگرانی جامعه به خصوص خانواده‌های دانش آموزان را باعث شده، جنایتی ضد بشری در حق دختران این سرزمین است که در این روزهای پایانی سال سلامتی جسم و روح مردم کشورمان را نشانه گرفته است. این اقدام ددمنشانه از سمت هر گروه و جریان و یا سرویسی باشد شدیداً مذموم و محکوم است. سازمان نظام پزشکی کشور ضمن درخواست از مسئولان امر برای پیگیری عاجل و برخورد قاطع با عاملان این جنایت، آمادگی کامل خود را برای هر گونه همکاری با استفاده از ظرفیت عظیم جامعه پزشکی و انجمنهای علمی زیربط اعلام می‌دارد. در این رابطه با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، گفتگو کرده ایم.
خب تو این مدت فشارهای زیادی از جانب پزشکان، به خصوص پزشکانی که درگیر مسائل مسمومیت دانش آموزان بودن، به نظام پزشکی وارد شده بود و اونها رو به سمت صدور بیانیه یا اظهار نظر و یا موضع‌گیری می برد و تا حالا مقاومت کرده بودن، اما نهایتاً اونها رو مجاب کرد و به سمت پیش می برد که ناگزیر بشن موضع‌گیری رو داشته باشن و یا بیانیه رو صادر بکنن. به هر حال در روزی که همه اظهار نظر خبر کردن بعد از ماها راجع به این موضوع، نظام پزشکی هم اطلاعیه داد، ولی همین اطلاعیه کوتاه حاوی نکات بسیار زیادی هست. نکته اولش این هست که علارغم دستوری که داده شده که از لفظ و کلمه مسمومیت استفاده نکنید و شما از مواد محرک و چیزهای مشابه این استفاده بکنید در صحبت ها، باز هم تاکید بر مسمومیت داشتن. نکته دیگه تاکید بر عوارض جسمی و روحی، و این هم نشون دهنده این هست که به هر حال به دنبال اون گزارشاتی که ما هم داشتیم که این سموم و این گازها میتونه تاثیراتی بر خود بدن هم بذاره، اینها هم تاکید بر این موضوع داشتن که فقط جنبه های روحی نیست، بلکه جنبه های جسمی هم مورد نظر هست. نکته بسیار مهم دیگه ای که باز در همین اطلاعیه کوتاه وجود داره، استفاده از کلمه سرویس هست، به معنای این که حالا جدای از ارگان ها یا سیستم ها یا هر گروه یا جریانی که پشت این ممکنه باشه، چه سرویس هایی میتونه باشه. سرویس ها عموما به سرویس های اطلاعاتی و مخفی اطلاق میشه. به همین دلیل این هم نکته بسیار مهمی هست. سازمانی که مسئولینش از فیلتر خود نظام عبور کردن و بر مسند ریاست نظام پزشکی یا سخنگوی اون نشستن، حالا میان از این کلمه استفاده میکنن. این نشون دهنده این هست که احتمالاً پشت پرده قضایایی هست که اینها مطلع هستن و با این نشانه ها در واقع دارن یه جوری این علائم رو میرسونن که سرویس هایی پشت این قضیه هستن که باید منتظر باشیم روزهای آینده ببینیم چه اطلاعات بیشتری درز خواهد کرد.
آقای دکتر عطاری، در حالی که بسیاری از مقامات ایران اصولاً مسمومیت دانش آموزان از طریق گازهای سمی رو رد کردن و میگن که این یک نگرانی اجتماعی یا بیماری های زمینه یا هر چیز دیگری، اما دکتر هاشمیان دارای فوق تخصص از بیمارستان مسیح دانشوری دو روز پیش گفته بود که گازهای ترکیبی مسبب هستند. سوال اینه که شما چه توجیهی برای این مسئله دارید؟
نکته مهمی که ما داریم و در واقع بهش دسترسی داریم دو تا مطلب هست. یکی حال عمومی بیماران و مصدومین هست. ما در مسائل روحی، استرابی و به طور کلی اون هیستری یا چیزهایی که مطرح میکنن علائم جسمانی نداریم، یعنی اینکه در اونها اگر مصدومی یا بیماری مراجعه بکنه علائم جسمانی داشته باشه، استفراغ داشته باشه، در آزمایشاتش تغییراتی مشاهده بشه، در معاینه‌ای که پزشکان میکنن تغییراتی در معاینات ایجاد بشه، و یا اینکه همونطور که آقای دکتر میان در بقیه هم گفتن تغییر در گازهای خونی و همچنین کاهش سطح اکسیژن مشاهده بشه، دیگه این مسائل روحی مطرح نیست و این نکته کلیدی برای ما پزشکان در تشخیص است. و نکته بعدی هم آزمایشاتی هست که بر روی مصدومین میشه، به خصوص اون مصدومین روزهای اول که حالا بعد از چند ماه میبینیم این تغییرات آزمایشگاهی هم مشاهده میشه، که این در گزارشات ارسالی و یا در آزمایشاتی که از بیماران گرفته شده اینها همش مشخص است. و این من فکر میکنم با این شرایطی که پیش اومده و نظام پزشکی هم دنبال این هست که یه جوری این اطلاعات رو به بیرون ارسال بکنه، شاید در روزهای آینده ما شاهد اطلاعات بیشتری هم از این موضوعات باشیم.
آقای دکتر، این اطلاعات و این نتایج آزمایشگاهی چگونه به دست شما میرسه؟
خب ببینید، اولا کانال‌های شخصی که خود ما داریم با ارتباطاتی که همکاران ما از قبل در مسائل کرونا هم همکاری می‌کردند و بقیه هم به همین شکل، و نکته دیگه هستن الان گروه‌های پزشکی و غیر پزشکی که دارن جمع‌آوری می‌کنن، که حالا من خیلی صلاح به اسم بردن از اونها نمی‌کنم، ولی ارتباطاتی که همه ما با هم داریم باعث شده که این اطلاعات جمع‌آوری بشه و اینها رو به شکل مکتوب در حال جمع‌آوری هست، و به زودی این اطلاعات به کمیته حقیقت یا و سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل هم ارسال خواهد شد.
سازمان نظام پزشکی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای آنچه که جنایتی ضد بشری خواند را محکوم کرد، که اشارش به فاجعه تأسف‌بار به گفته اونها مسموم سازی دانش آموزان در ایران بود. از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا میشنیدیم. و اما مسئولیت رسیدگی به این حوادث و یافتن فوری و قاطع عوامل و پیامدهای این وحشت افکنی آشکار و دردناک وظیفه فوری حاکمیت سیاسی است. تعلل در این امر و عدم کوشش برای شفاف سازی ماجرا تنها احتمالی را که بیش از سایر احتمالات تقویت می کند دست داشتن حکومت یا سود بردن پاره از آتش به اختیارها از وحشت آفرینی هاست. این آنچه که شنیدید
بخشی از نامه گروهی از نواندیشان دینی است که در رابطه با مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر منتشر شده است. مسمومیت‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی آن را جنایت خوانده و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گوید عاملان آن مفسد فی الارض هستند. رضا علی جانی فعال سیاسی ساکن پاریس و یکی از امضا کنندگان این نامه است. او درباره واکنش حکومت به این بحران با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده است.
حالا نواندیشان دینی چون در ابتدا این شایعه وجود داشت که تحت تاثیر افکار افراطی مذهبی صورت گرفته، انگیزشون برای ورود به این مسئله این بوده. در پایان بیانشون گفتن به هر نامی، به نام خدا، دین، هر چی این به مسئله نگاه بکنی باید محکوم بکنیم، این جنایت بزرگ رو. اما با سخنرانی دیروز آقای خامنه‌ای به نظر میاد که حکومت خودش هم میدونه، یعنی آقای خامنه‌ای کل داستان رو میدونه و حالا اومده یک سخنرانی بکنه و در واقع دامن نظام رو جمع بکنه از این جنایت، نظام رو تبرئه بکنه. به گمان من حکومت با یک پرونده عمیق‌تر از قتل‌های زنجیری مواجهه. در قتل‌های زنجیری عده‌ای از روشنفکران رو کشتن و در واقع ترور کردن و خب این روشنفکران رو عمدتاً در حوزه متوسط میشناخت، البته به جز کارداجین کردن داریوش و پروانه فروهد که این احساسات عمومی رو تحریک کرد، ولی عموماً خب به هر حال با قشر روشنفکر و طبقه متوسط فرهنگی با مسئله تماس داشت. ولی وقتی شما در 25 استان از 30 استان کشور از تهران تا یاسوج و مراغه در واقع این عملیات اتفاق میفته، طبیعی است که دامنه بحران تا اعماق جامعه است. وقتی که حتی والدین دانش آموزه پسرم نمیذارن بچه هاشون برن مدرسه، یعنی نشون میده به صورت مویرهی تا اعماق جامعه این بحران پیش رفت.
آقای علی جان، شما میگید که آقای خامنه ای میدونه و میخواد دامن نظام رو جمع بکنه، اما چیزی که مثلا ما در 24 ساعت 48 ساعت اخیر دیدیم اینه که یک روزنامه نگار بازداشت شده و چند چهره احضار شدند، روزنامه تذکر گرفته. این چگونه جمع کردن است که با این گونه کارها میخواد جمع بشه؟
ببین، میخواد حکومت رو تبرئه بکنه، ولی چون خودشون دیگه میدونن جملات آقای خامنه‌ای که توی پاراگراف کوتاه، توی سخنرانی کوتاه دوبار میگه اگر واقعا دستی در کار باشد، اگر کسانی در این کار دست دارن، خب این کسانی اگر مگه میشه دست نداشته باشن؟ به جای این کسانی باید بذاریم خودی‌ها، یعنی اگر خودی ها دست دارن بایستی به سراب بگیریم، مجازات کنیم. این ورخوردی که آقای خامنه‌ای با ماجرای قتل‌های زنجیری کرد، این ورخوردی که با ماجرای 18 تیر کرد، آقای خامنه‌ای اومده نظام رو نجات بده نه جامعه رو. حالا اینجا عمق و دامنه بحران خیلی زیاده، یعنی نظام با یک بحران بزرگتر از قتل‌های زنجیری مواجهه. اما از این به بعد به نظر من آقای خامنه‌ای مصرع اول شعری رو گفتی که مصرع دومش رو باید منتظر باشیم بگن. مصرع اولش اینی که خامنه‌ای به صورت غیر مستقیم پذیرفته کار خودیا بود. حالا مصرع دومش اینی که خب با اینا میخوان چجوری برخورد کنن؟ آیا مثل قتل‌های زنجیری که خب موقع خاتمی بود به هر حال ایستادگی کرد، هرچند اون پرونده به سرانجام نرسید، ولی به هر حال یه جراحی کوچیکی به هر حال تو وزارت اطلاعات شد. در همون موقع رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داده بود که ما بیایم یه سری از این زندانهای عادی و مثلا اشرار و اینا رو بیاریم، بگیم کار اینا بوده، ما خودمون میدونیم که کار خودمون.
اما الان آقای علی جانی، ما با دولتی مواجه هستیم که به هر حال میدونیم روی کرد دولت ابراهیم رئیسی چگونه است. افرادی که مثلا در حوزه زنان کار میکنن چه روی کردی به مسئله زنان دارند، یا حتی رابطه خانوادگی که آقای رئیسی با شخصی مثل آقای علم الهدا داره و روی کردی که به زنان در شهر مشهد وجود داره. فکر میکنید اصلا امکان یک همچین روی کردی وجود داره که بخوان بیان این افرادی که حالا گفته میشه آتش به اختیارانی رو بخوان مورد محاکمه قرار بدن یا بازداشت بکنن؟ اصلا امکان همچی چیزی رو میبینید؟
ببینید، حالا بگم اینا آتش به اختیار نیستن، اینا بخشی از، حتی محفل هم نیستن، اینا بخشی از اتاق فکر نظام هستن، اینو بعد میشه بهش پرداخت. اما نه، من کاملا با شما هم نظرم که اینا ببین نظام در سه تا پرونده در قطعه زنجیری سعید امامی رو قربانی کرد، در ترور حجاریان سعید عسکر رو، یعنی اصلا اتاق فکراشون رو کاری نداشت، و در حمله به کوی دانشگاه عروجلی برزاده رو. من فکر میکنم نظام این دفعه حتی حاضر نیست عروجلی برزادش هم فدا بکنه و دراز بکنه، بنابراین میرن سراغ فیلمنامه نویسی های نخنمایی مثل این که افراد رو بیارن با شکنجه اعتراف بگیرن. اما یه نکته مهم و راهبردی هم اینه که اینها اساسا این اتاق فکری که این کارو کرده تو قطعه زنجیره‌ای، خب اینا به هر حال یه تاییدیه کلی از بالا داشتن. برخی از فتواها رو آیت الله خوشوقت و وزیر اطلاعات و برخی از روحانیونی که برای روحانیون بیت شناخته میشن و ولایی شناخته میشن داده بودن. اینجا ما هنوز اطلاعات نداریم که این طراحی که قطعا توی اتاق فکر سیاسی امنیتی نظام بوده، قطعا اینا دسترسی داشتن به سلاح و ابزارهای شیمیایی، قطعا اینها حریم امنیتی داشتن که در 25 تا استان مگه میشه عملیات کرد هیچ نیروی نظامی انتظامی امنیتی جلو اینا رو نگیره. بنابراین اون چیزی که مردم میگن کار خودشونه، واقعا کار خودشونه. حالا چه نسبتی با هستی سخت قدرت داشتن، این در پرده ابهامه. اما با چه انگیزه این کارو کردن، اینم مهمه. به گمان من انگیزشون هم از افراطگری مذهبی نشأت میگیره، ولی بزرگتر و بیشتر از اون از نوعی مغز معیوبی که پشت مثلا پایین انداختن اتوبوس کارنویسندگان بود، پشت اسید پاشی بود، پشت قطعه زنجیری بود. یعنی اینها وقتی از یک طیفی مثل نویسندگان نفرت دارن، میان به سمت سرکوب و کشتار اونها. حالا این نفرت منتقل شده به دختران، به زنان. ببینید اینها، من عذرخواهی میکنم، در کانال های ولایی بارها از جنبش زنده میگه آزادی به عنوان جنبش فواحش یاد کردن. ببینید از این زاویه نگاه بکنیم ما میفهمیم که چرا اینا دارن انتقام میگیرن، همون چیزی که خانم رهنورد گفت، و با این انتقام میخوان ارعاب ایجاد بکنن.
از رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس میشنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر از جمله دانش آموزان یا والدین یا حتی نزدیکان دانش آموزانی هستید که حملات با گازهای سمی به مدارس اغلب دخترانه را تجربه کردن، یا شاید مشاهداتی در این زمینه داشته اید، دیدگاه های خودتون رو میتونید با رادیو فردا و میلیون ها شنونده اون در میان بگذارید. 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست.
شیراز مالی آباد،
بازار تلفن‌شویی سوری،
مهردشت شهره،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. 20 وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی با ارسال نامه‌ای به 4 مرجع بین المللی خواستار تشکیل کمیته مستقل و مشترک جهت تحقیق فوری درباره حملات با گازهای سمی به مدارس و اقدام فوری برای کمک مؤثر به دانش آموزان در ایران شدند. آنها در بخشی از نامه خود با اشاره به عدم رسیدگی حکومت به موضوع مسمومیت‌ها آوردند که مقامات با اظهارات متناقض و فرافکنی و سرکوب خانواده‌های معترض عملاً به این فرضیه که خود در این جنایت سریالی نقش دارد یا دست کم از آن سود می‌برد دامن زده است. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، یکی از امضا کنندگان این نامه است. در گفتگو با رادیو فردا،
این سازمان ها تنها سازمان های بین المللی هستند که در این حوزه در ایران دفاتر فعال دارند. سازمان بهداشت جهانی، صلیب سرخ جهانی و ایزن یونیسف و یونسکو. بنابراین اینها دارای تکالیفی هستند و بایستی از این تکالیفشون استفاده بکنند، و در این حال دولت ایران هم طبق اسناد بین المللی و تعهدات بین المللی که در این زمینه داره ملزم و مکلف به پاسخگویی به سازمان‌های بین‌المللی زیربط هست که به اونها اشاره کردیم که به 4 موضوع رسیدگی بکنن. منشأ این گازهای شیمیایی چیست؟ چرا به مراکز آموزشی مثل مدارس و دانشگاه ها حمله میشه و چرا دختران و زنان هدف اصلی این حملات هستند؟ و ایزن چه اقدامات مؤثری از طرف حکومت ایران برای توقف این حملات شیمیایی صورت گرفته است؟
آقای احمدی نیاز، ما در مورد مثلا سازمانی مانند یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در همین 5-6 اخیر که اعتراضات در ایران در جریان بود و کودکان بسیاری مورد هدف بودند، چه کشته شدند و چه بازداشت شدند، در بازداشتگاه های نگهداری می شدند، صحبت از این بود که یونیسف کجاست و یونیسف چه می کند و اقدام خاصی رو ما در این زمینه ندیدیم. چه فکر میکنید که حالا در این مقطع که این تعداد صدها و شاید هزاران دانش آموز در ایران تحت شعاع این ماجرای مسمومیت ها قرار گرفتند، اینها بخوان اقدام بکنند؟
به تبع یونیسف دارای وظایف و تکالیفی است و دارای یک سری مسئولیت هاست که بایستی پاسخگو باشه. حتی در همین موضوع هم قصور و کوتاهی از یونیسف وجود داره، یعنی با امهال و با یک نوع تفره رفتن داره از کنار این موضوع شانه خالی میکنه. ما به عنوان وکیل و حقوقدان متعرض این مسئله شدیم و خواستار این هستیم که یونیسف به تکالیف خودش عمل بکنه و بایستی پاسخگو باشه در مراجع بین المللی نسبت به اهمال و کوتاهی و قصوری که در قبال این مسئله داره، چون یکی از تکالیف اصلی یونیسف همین مسئله است. در نظر داشته باشیم ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته و در حکم قانون داخلی ایران هست و جزو تکالیف دولت ایران هست. قصور و کوتاهی در نقض مقررات خود این کنوانسیون برای حکومت ایران داری عواقبی هست و این سازمان ها میتونن این نقض تعهدات بین المللی ایران را به مراجع قضایی یا به سازمان های بین المللی بالادستی اعلام بکنند.
قدم بعدی شما و همکارانتون، به هر حال 20 وکیل حقوقدان ایرانی، این نامه رو به انگلیسی و فارسی منتشر کردید. قدم بعدیتون چه خواهد بود در صورتی که از این سازمان ها نشنوید؟
ما از اعلام آمادگی کردیم که در این زمینه کمک بکنیم، کمیته حقیقت‌یابی ایجاد بشه، هر امر حقوقی لازم باشه ما حاضر هستیم انجام بدیم. حاضر هستیم دوستانی که در داخل هستن و دوستانی که در خارج از کشور هستن وکالت مصدومان و اولیای اونها رو به عهده بگیرن تا در این زمینه بتونیم در مراجع بین المللی برای تعقیب و پیگیری این موضوع اقدام بکنیم.
شما درباره وظایف سازمان‌های بین‌المللی که مورد اشاره در این نامه هستند صحبت کردید، اما وضعیت وظایف خود حکومت در ایران چگونه است در این زمینه؟
طبق اصل 22 از قانون اساسی ایران یا فصل 3 از فصل حقوق ملت، جان انسان‌ها مسئول از تعرض هست و طبق اصول 113 و 122 از قانون اساسی، رئیس جمهور به عنوان مجری و پاسدار قانون اساسی ملزم و مکلف به حفاظت از جان شهروندان ایرانی و اجرای این اصل مهم از قانون اساسی هست. اصل 22 یکی از قواعد بسیار مهم در حفظ جان انسان هاست، جز و قواعد آمره هست. بنابراین حکومت ایران طبق خود قانون اساسی خودش ملزم و متعهد به حفاظت از جان دانش آموزان دختر است و هر کسی، حتی نهادهای قدرتی که مؤثر در این مسمومیت هستن رو بسی بلافاصله مورد تعقیب قرار بده. اما افسوس فراوان ما در ایران یک قوه قضایی مستقلی نداریم که در اون یک دادرسی منصفانه و عادلانه ای داشته باشه که بتونه برای این مسببان حکم تعقیب صادر بکنه.
20 وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی با ارسال نامه‌ای به 4 مرجع بین المللی خواستار تشکیل کمیته مستقل و مشترک جهت تحقیق فوری درباره حملات به مدارس کشور از طریق گازهای سمی شدند. عزیزان، آنچه در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید البته که جزئیات بیشتری میتونن داشته باشن، جزئیات بیشتری که شما میتونید از طریق سر زدن به radiofarda.com radiofarda.com وبسایت رادیو فردا اونها رو دنبال کنید، سری بزنید تا خبرها رو نه به روز که به لحظه و دقیقه بتونید دنبال کنید و از جزئیات بسیار زیادتر اون مطلع بشید. بازم یادآوری میکنم اگر از جمله دانش آموزان یا والدین و نزدیکان دانش آموزانی هستید که حملات با گازهای سمی به مدارس اغلب دخترانه را تجربه کردید یا مشاهداتی در این زمینه دارید، دیدگاهاتون رو بیدرنگ با از جمله 00420221122113 و 13 در میان بگذارید. پویا، پایدار و پیروز باشید.